از هرات نوشتن نشناخته را محرم هر راز مکان، قفل دل خود بر همه کس باز مکان، در قلک دل برای آینده خیش جز عشق خدا هیچ پسنداز مکن. بسیار عالی. سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و عوامل این برنامه و گفتن که آهنگ با صدای فریدون آسرایی، آهنگ مادر را میخواییم که تقدیم میکنم به تمام مادران دنیا. در این لحظه آهنگ مادر با صدای فریدون آسرایی تقدیم میشه به همه شما عزیزان.
بگیرم تو آغوش، تو گوشم بخون که تو یادم فراموش. درست نبودی یه مدت رو با هم، نکرد چیزی تغییر میونه تو من. هنوزم همون بود، همون طرز لبخند، همون روسریو، همون شال و دستبند. نه انگار که چیزی عوض کرده ما رو، همونیم. ببین روزگارو، یه رنگ سفیدی نشسته رو موهات، هنوزم قشنگن واسم جفت چشمات، دو تا خط باریک کنار لبات، هنوزم تبش تو حال و هوات، یه لبخند کوتاه کنارش نکردم، چقدر زود گذشتم همین چند قدم هم، مثل این که دیروز هم دیده بودیم با هم دیگه، عشقا به اوجش رسوندیم. سفیدی نشسته رو موخاد، هنوزم قشنگم واسم جفت چشمات، دو تا خط باریک کنار لبات، هنوزم تبش تو حال و قبات، یه لبخند کوتا کنار شکلقم، چقدر زود گذشتن همین چند قدم هم، مثل این که دیروز هما دیده بودی با هم دیگه، عشقان ناجش رسوندیم.
بسیار زیبا و عالی بود، آهنگ مادر بود با صدای فریدون آسرایی و درخواست نیلوفر جان از شهر کابل. انشالله که همه شما شنیده باشین و لذت برده باشین و انشالله که مادرایی که زنده هستن خدا سایه‌شان بالا سر همه ما حفظ بکنن و آنهایی هم که به رحمت خدا رفتند روحشان شاد باشه. از اینکه با گلچین موسیقی همراه ما هستید از همه شما سپاسگزاریم.
درونگاه یک آهنگ درخواستی داشتم. محسن چاوشی کجایه؟ با حسن بازور آمد تقریم با امید تقریه.
بله، آهنگ کجایی را خواستند با صدای محسن چاوشی. این آهنگ تقدیم به شما دوست عزیز.
یه پاییز زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و غم جمعه عصر و غریبی حسر و یه دنیا سوال و تو سینم گذاشتی، جهانی دروغ و یه دنیا غروب و یه درد عمیق و یه تیزی تیغ و یه قلب مریض و یه آه غلیظ و یه دنیا محال و تو سینم گذاشتی. رفیقم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ رفیقم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ عزیزم بیا تا چشام تو چشمت بریزم، نگو دل بریدی خدا نکرده، ببین خواب چشمت با چشمام چی کرده. همه جا رو گشتم کجای عزیزم، بیا تا رگامو تو خونت بریدم، بیا رو تو رو کن منو زیر رو کن، بیا زخم هامو یه جوری رو فکر کن. عزیزم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ عزیزم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟
آهنگ کجایی را شنیدید با صدای محسن چاوشی، ترانه‌سرا، آهنگساز و تنظیم کننده این اثر هم خود محسن چاوشی بود. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید، همچنان با ما و گلچین موسیقی همراه باشید.
Thank you.
آهنگی شنیدید با صدای احمد طاهر از برنامه گلچین موسیقی. خدایا مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد، چنان خون در رگم جاری باش که مکانی برای ناامیدی نماند. تو برایم امید محضی هر نفسی که میکشم و در انتظار نفس بعدی میمانم، یعنی به تو امید دارم. چشمهایت را ببند، در دلت با خدا سخن بگو، به همان زبان ساده خودت بگو، هرچی میخواهی بگو، او میشنود. بگو آرزویی داری، شاید دعایی یا شکرش، بگو، او میشنود. این لحظه زیبا را برای خودت تکرار کن و پرواز دلت را حس کن. برای این لحظه شما آهنگ با اجازه خدا را انتخاب کردیم از رضا صادقی که این آخرین آهنگی است که در برنامه امروز گلچین موسیقی تقدیم شما میشه. با تقدیم این آهنگ همه شما را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
زندگی دیکته گفت و ما همش غلط پشت غلط، عشق رو نوشتیم با الف، نقطه گذاشتیم ته خط. منو از اول همه جا نشوندن آخر کلاس،
حالا میگن یه کاری کن، میگن حسابت با خداست. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خونه بی چراغ من از تو همیشه روشنه، بخشش چندم توه، توبه چندم منه. تو بهترین رفیقمی، نمیشه از تو دل جدا. گمم نکن تو تاریکی، دستمو ول نکن خدا. خدا اجازه من دلم قصه به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم قصه به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت، نگاه بکن به کرمت، نگاه بکن به کرمت.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خدا را شاکر هستیم که باز توفیق داد تا ما در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد مریضی ریفلکس یا ترش کردن صحبت بکنیم. دکتر صاحب در جلسه قبل اشاراتی داشتن راجع به شیوع ریفلکس، گفتن که تقریبا 20% افراد جامعه این مشکل دارن و متاسفانه با تغییر روش زندگی و خوراکی ها و غذاهای مختلف و همینطور چاقی و شیوع استفاده از سیگریت و دخانیات و این چیزها، مشکل و بیماری ریفلکس یا ترش کردن روز به روز زیادتر شده. راجع به عوامل محرک همونطور که اشاره کردیم، غذاهای محرک گفتن، چاقی را گفتن و اشاره داشتن که البته ما زمانی به یک نفر میگیم مریضی ریفلکس و ترش کردن دارین که حداقل در هفته دو بار یا زیادتر از دو بار در هفته اینا ترش بکنن. اگر یک نفر به خاطر یک غذا در یک شرایط خاصی ما یک دفعه این مسئله برش پیش بیایه، اینا ما نمیگیم شما مریضی ریفلکس دارین که دیر به دیر رخ بده. ولی اگر زیادتر از دو بار در هفته این مسئله با وقوع پیونده، بیماری ریفلکس خوانده میشه. گفته شد که علائم و نشانه ها درد قفسی سینه ممکنه باشه، حالت خلط در گلو ممکنه حس شوه، حتی باعث تنگی نفس ممکنه در قفسه سینه شوه، گاهی ممکنه مزی دهان تغییر بکنه، آب دهان به طور ناگهانی در بعض افراد زیاد میشه که میتونه به خاطر امی ریفلکس باشه، و گفتن که حتی نشانه های حالت آسم و نفس تنگی و سرفه ها هم میتونه که به خاطر ریفلکس به وجود بیایه و یا ای که این مشکل تشدید شوه به خاطر ریفلکس. بوی بد دهان هم که کمتر شایع است به هر حال ما در ریفلکس ممکنه داشته باشیم، و فاکتورهای خطر هم که خوب اشاره شد که باز ما تاکید میکنیم، مخصوصا دخانیات و سیگریت و الکل و چاق شدن و چاقی که باید ما جلوگیری بکنیم، و رژیم غذایی چیزای محرک و مضر نباید مصرف شوه. امروز هم در خدمت دکتر صاحب هستیم، ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
به نام خدا بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و عوامل محترم برنامه.
ممنون از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما باز هم در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز میخوایم بپرسم که راه‌ها و روش‌های تشخیص و شناختن مریضی ریفلکس یا ترش کردن کدام‌ها هستند؟ آیا صرفاً علائم و نشانه‌های بالینی که یک نفر داره این کفایت میکنه برای تشخیص، یعنی ممکنه اقدامات پاراکلینیکی هم ضرورت داشته باشه، مثلا اندوسکوپی و این چیزها باید انجام شوه، چون گاهی حتی گرفتگی صدا یا جر شدن صدا را هم به ریفلاکس و ترش کردن و اینها ارتباط میتن. در این رابطه هم یک توضیح بفرمایین و برنامه های تشخیصی چی چیزهایی است که میتونه برای ما مشخص کنه که نفر یا او فرد ریفلاکس داره یا نه.
بله، یکی از علامت های ریفلاکس میتونه خشونت صدا باشه. عرض کردم خدمتون گاهن این علامت های مربوط به ریفلاکس خیلی واضح مثل سوزش سر دل یا برگشت اسید نیست. میتونه به صورت درگیری تنفسی باشه، یعنی بیمار احساس سنگینی روی قفسه سینه بکنه. حتی گاهن این دردا ممکنه بین دوتا کتف باشه، یعنی بعضی مریضا فکر میکنن که گلنج عضلانی دارن و از داروهای موضعی برای کم کردن این دردشون استفاده میکنه و واقعیتش میبینه که ریفلاکس داره. لذا یکی از علامت هامشون میتونه خشونت صدا باشه. این برگشت اسید اگر بخواد وارد مجاری هوایی بشه، این تارهای صوتی رو میتونه روشون اثر بذاره و باعث حالت خشونت صدا بشه که معمولا در طول روز به خصوص صبح ها این حالت بیشتره و اکثر افراد با پاک کردن گلو و خلطشون مراجعه میکنن و این علامت رو میتونن داشته باشن.
بله.
تشخیص، ما تشخیص بیماری ریفلاکسمون بر اساس علائم بالینیه، یعنی علامت هایی که ذکر بکنه، و خیلی وقتا خود درمان وقتی بهش جواب میده، چون درمان های معمولا ریفلاکس سیف هستن، توصیه درمانی که میکنیم و رژیمی که بهشون میدیم میبینیم خوب میشن، این به عنوان یک راهنمای تشخیص برای ما میتونه قرار بگیره. ولی اگر افرادی بالای 45 سال باشن با علائم ریفلاکس بیان، یا ریفلاکس طولانی مدت داشته باشن، یا سابقه خانوادگی از بیماری‌های گوارشی مثل خدای نکرده سرطان‌های معده یا مری داشته باشن،
بله،
یا ریس فاکتوری مثل مصرف سیگار داشته باشن طولانی مدت، چون احتمال وجود داره که بیماری خطرناکتری در کنار این ریفلاکس باشه و خودش رو به صورت ریفلاکس بخواد نشون بده، ما از روش‌های تشخیصی مثل اندوسکوپی استفاده می‌کنیم.
بله.
اونم تو شرایط خاصی که با افراد بالای 45 سال، ریفلاکس طولانی مدت، سابقه فامیلی داشته باشه یا ریس فاکتورهای متعددی مثل مصرف الکل و سیگار و اینا داشته باشه، حتما از این روش استفاده میکنیم. ولی به طور معمول برای تشخیص ریفلاکس از اندوسکوپی استفاده نمیشه، علائم بالینی کفایت میکنه.
بله.
البته در مواردی هم که شک داریم و بیمار پاسخ به درمان نمیده یا علائم شدید هست، میتونیم بیایم و میزان اسید موجود در مری فرد رو اندازه بگیریم. اصطلاحا بهش میگن پهاش متری. یه کاتتری هست که وارد مری میشه و در طی فواصلی کوتاهی میزان برگشت اسید رو میتونه اندازه بگیره و به شما ایده، چون داخل مری باید میزان اسیدیتش کم باشه برخلاف معده که میزان اسیدیته عددش بالاست و در داخل معده این عدد باید کم باشه. اگه مکررن این عدد افت پیدا بکنه و پیهاش به سمت اسیدی بره، این نشون میده که عمل ریفلاکس اسیدی اتفاق میفته.
بله.
و برای تشخیص قطعی میشه از این روش ها استفاده کرد، یا بله باریوم که به عنوان ماده حاجب است که خورده میشه و عکس گرفته میشه. اینا بیشتر برای تشخیص عوارض، برای تشخیص عوارض استفاده میشه. زمانی که بیماری علامت‌های خطر رو داره معمولا ما از اینا استفاده می‌کنیم، مثل مثلا گیر کردن غذا، چون بیمار ریفلاکسی نباید غذا تو مریش گیری بکنه و این احساس رو نباید داشته باشه. یا اگر مریضی کاهش وزن پیدا کرده، یعنی علائم ریفلاکس رو داره، بدون دلیل و بدون رژیم 5 کیلو 10 کیلو حدودا 5% وزنش در یک فاصله کوتاه 6 ماه کم شده باشه، اینا علامت‌های خطر هستن. یا علائم استفراغ خونی یا دفع خون از مدفوع رو با حجم بالا، یعنی خونریزی گوارشی اتفاق بیفته، یا کمخونی فقر آهن داشته باشه همراه با این بیماری.
بله.
وقتی علائم خطر باشه، اون موقع پزشک تصمیم میگیره که حتما از روش‌های تشخیصی مثل آندوسکوپی یا در کنارش پی‌هاش‌متری و بله باریوم رو استفاده کنه. ولی برای علائم تیپیک تو فردی که زیر 45 سال هست و هیچ گونه علائم خطری نداره، ما تشخیص رو بر اساس علائم بالینی میذاریم، درمان رو انجام میدیم و بیمار رو پیگیری میکنیم که ببینیم وضعیتش به چه ترتیب است.
دکتر صاحب، ما مواردی داریم که افراد ریفلکس و ترش کردن داشتن، درمان و معالجه هم شدن، اما علائم و نشانه های مریضی گهگاهی دوباره شروع میشه، یعنی مریضی عود میکنه. چرا این قسمی است؟ و اینا باز هم باید اونمو دواها و داروهای خودشان مصرف کنن امی افراد، یعنی حتما باید برای معاینه و بررسی به دکتر معالج مراجعه کنن؟
اگر علائمشون مثل همون علائمی که قبلا وجود داشته، یعنی ریفلاکسشون دوباره برگشته یا میخواد برگرده، خب وهله اول باید نگاه بکنن به تغذیهشون.
بله.
احتمالا توی تغذیهشون بعضی نکات رو رعایت نکردن، مثلا میوه‌های ترش خوردن، ترشی استفاده کردن، نوشابه استفاده کردن. باید اینا رو دقت بکنن که به صورت کامل حذف بشه. بله، میتونن داروشون رو شروع بکنن، ولی همیشه ما داروها رو، داروهایی که برای معده استفاده میشه برای اسید معده، همشون داروهای مطمئنی هستن و ضرری ندارن برای انسان. ولی به هر حال داروی شیمیاییه و ما دوست داریم با حداقل دوز و کمترین میزان مصرف بشه.
بله.
لذا این افراد میتونه گهگاه این دارو رو هر موقع علائم داشت استفاده بکنه و بیشتر دقت بکنه روی تغذیهش و سبک زندگیش.
بله، تشکر. دکتر صاحب، در مورد آندوسکوپی و دیدن مری و معده توسط دستگاه، بعضی باورها و برداشتهایی هست وجود داره که مثلا باعث زخم مری و معده میشه این میکار، یا باعث فتق و بیرون زدگی بخش از معده به داخل قفسه سینه میشه، یعنی خود آندوسکوپی ممکنه همچی یک آریزی رو به وجود بیاره. در این رابطه به جهت روشن شدن افراد و مردم جامعه، لطفا یک توضیحات بدین که آندوسکوپی واقعا چنین خطرهایی داره؟
آندوسکوپی باعث فتق معده نمیشه. بعضی از افراد فتق معده رو دارن، حالا به خاطر اضافه وزنشون، فشاری که وارد شده، یا به صورت ژنتیکی ممکنه در خانواده های این بیماری شیوع داشته باشه. فتق معده یعنی قسمتی از معده وارد قفسه سینه میشه، یا اون حالت تنگی که در انتهای مری وجود داره گشادی رو پیدا میکنه.
بله.
که معمولا این روش این آندوسکوپی تشخیص داده میشه. خود آندوسکوپی عارضه ای روی مثلا زخم ایجاد بکنه یا باعث فتق بشه یا مشکل ایجاد بکنه، این چنین نیست و باعث ایجاد مشکل نمیشه. ولی در بعضی از بیماران ریفلاکسی و گوارشی ناگزیر هستیم که برای رد کردن سرطان ها و بیماری های خطرناکتر حتما این کار رو انجام بدیم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. باز یکی از سوال هایی که در بین مردم مطرح است و گاهی سوال میشه و پرسیده میشه، یکی میگن ریفلاکس و ترش کردن و درد معده به خاطر زیاد شدن اسید و تیزاب معده است، یعنی به خاطر کم شدنش؟ همچی یک سوالی هست در ارتباط، اگر توضیح بدین ممنون میشیم.
بله، به خاطر افزایش اسید معده است. هر عاملی که باعث تحریک از ترشح اسید معده بشه و اسید معده افزایش پیدا بکنه و این اسید بالا بخواد بیاد داخل مری، باعث ایجاد علائم میشه. چرا؟ چون مری ما نسبت به اسید معده حالت حفاظتی نداره. معده چنین نیست. معده تو محیط معده اگر اسید ترشح بشه ما احساس درد نمی کنیم، ولی وارد مری که میشه به خاطر عدم وجود اون حالت حفاظتی در مخاط مری این درد رو ما احساس میکنیم. و داروهایی هم که اصلا استفاده میشه داروهای کاهنده اسید معده هستن.
درست، تشکر. دکتر صاحب، ما مریضا و افرادی داریم که مشکل و ناراحتی رفلاکسشان وقدر زیاد و شدید است که در طول شب و موقع خواب همینطور در طول روز همیشه اینا ترش میکنن و اکثرا نمیتونن خوب غذا بخورن و بسیار اذیت و بازاب هستند. برای اینها علاوه بر اینکه باید حتما به پزشک و دکتر معالج مراجعه بکنن، دوا بگیرن، درمان و معالجه شون، چی توصیه های شما به طور عمومی دارین برای کنترل و کم شدن این مشکلشان؟
این بیمار علائمش هم شدید هست، یعنی در طول روز حتی اجازه نمیده که غذا خوب مصرف بکنه. حتما ضرورت داره که مراجعه بکنه، اگر لازم شد تحت بررسی مثل آندوسکوپی قرار بگیره.
بله.
رژیمش رو حتما باید رعایت کنه، چیزهای ترشی و موادی که حاوی ترشی هستن و چیزهای ترش هستن مثل مرکبات، میوه های نارس، اینا رو سعی کنه که استفاده نکنه. یه کار خوب که میتونن انجام بدن اینه که قسمت سری تختشون رو در حقیقت یه مقدار بالاتر ببرن.
بله.
نه اینکه بالش زیر سرشون بذارن، قسمت سری تخت رو پایه هایی که داره میتونن زیرش آجر بذارن یا یک مقداری بالاتر ببرن که یک سراشیبی تخت داشته باشه. معمولا علائم ریفلاکس شب وقتی میخوابیم تشدید پیدا میکنه.
بله.
مثلا میتونن این کار رو انجام بدن که این از لحاظ علمی کاملا تایید شده است. بهتره که شام رو یه مقدار زودتر استفاده بکنن و کم حجم باشه. بعد از شام چایی یا موادی که مایعات زیاد استفاده نکنن و حداقل 3 تا 4 ساعت با خوابشون فاصله داشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
پزشکان در اسپانیا با مطالعه روی گروهی از بیماران کووید 19 بستری در بیمارستان‌ها دریافتند که 5 بیماری پوستی از جمله عارضه‌ای که انگشت پای کوویدی نام گرفته با ویروس کرونا مرتبط است. این نشانه ها به طور معمول روی پوست بیماران جوان ظاهر می شود و چند روز باقی می ماند. ظهور التهاب های پوستی به عنوان نشانه ابتلا به ویروس غیرعادی نیست. نمونهش بیماری آبل مرغان است که با ظهور دانه هایی بر روی پوست همراه است. عوارض پوستی در حال حاضر در فهرست نشانه های کووید 19 قرار ندارد. تا حالا گزارش های زیادی در زمینه انگشت پای کوویدی وجود داشته است. عارضه پوستی که روی پای بیماران کووید 19 و آنهایی که حتی علائم دیگر بیماری را ندارند دیده شده است. محققان این مطالعه میگویند رایج ترین نمونه از این عوارض پوستی برجستگی های مسطح کوچکی است به رنگ قرمز که معمولاً در بالاتن ظاهر می شوند. از همه متخصصان پوست در اسپانیا خواسته شد جزئیات بیماران کووید 19 که علائم پوستی داشتند را به اشتراک بگذارند. در این مدت 5 نوع بیماری پوستی گزارش شده است. اولین گزارش ها در خصوص زخم های نامتقارن شبیه به سرمازدگی در دست ها و پاهاست که با درد و خارش همراه است. این عارضه که مدتی بعد از ابتلا به کووید 19 ظاهر می شود و به طور میانگین 12 روز طول می کشد، بیشتر در بیماران جوانتر و آنهایی که علائم ملایم بیماری را دارند دیده شده است. این علائم در 19% بیماران وجود داشته است. دومین مورد اعلامی از سوی پزشکان، ظهور تاولهای کوچک همراه با خارش در دستها، پاها و قسمت بالای بدن است. این عارضه که 10 روز طول می کشد در بیماران میان سال دیده شده و پیش از سایر علائم بروز یافته است. 9% از بیماران دارای این نشانه ها بودند. اما 19% از بیماران التهاب دیگری را تجربه کردند. برجستگی های سفید یا صورتی رنگ روی پوست که به التهاب ناشی از تماس با گزن شباهت دارد و البته با خارش همراه است. این عارضه عمدتاً روی بدن بیماران بروز یافته، اما گاهی هم کف دست‌ها دیده شده است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش، راجع به مسائل مختلف و علائم و نشانه ها مخصوصا توضیحات بسیار ارزشمندی دادند. گفتند که خشونت صدا و آسیب خوردن به تارهای صوتی و حلق ما هم میتونه به خاطر ریفلاکس با وجود بیایه و گاهی یکی از علتهای خشونت صدا یا جر شدن صدای ما میتونه ریفلاکس باشه. گاهی ممکنه که ما درد در داخل دو تا کتف خود، یعنی بین دو استخوان شانی خود، در پشت خود ما دردی به خاطر ریفلاکس ما احساس بکنیم. و اشاره داشتن که اگر افراد بالای 40 سال باشن و یا طولانی مدت اینا دوچاری این مشکل باشن یا سابقه بیماری خاص گوارشی و هاضمه داشته باشن، اینا ریس فاکتورهای مثل مصرف الکل و سیگریت و چلم و اینها داشته باشن، اینا باید حتما برای تشخیص اندوسکوپی شون. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. دکتر سه، بعضی افراد مقداری بیماری و ناراحتی ریفلاکس دارن اما همزمان دردهای در قفسه سینه هم حس میکنن. آیا این دردهای قفسه سینه که گاهی طولانی هم هست میتونه به خاطر ریفلاکس باشه؟ چون ناحیه سینه کمی حساس از بعضی از سری فکر میکنن قلبی است یا مشکلی به ششوری است. در این ارتباط هم اگر لطف کنین راجع به دلایل دیگه درد قفسه سینه هم اگر صحبت بکنین و مخصوصا آیا این دردها میتونه به خاطر ریفلاکس باشه توضیح بفرمایید.
واقعیتش اینه که مشکلات استرس و عصبی هم باعث ایجاد ریفلاکس میشن و خیلی وقتها افرادی که احساس درد ناشی از ریفلاکس رو دارن به خاطر اینه که کلن احساس دردشون بالاتر رفته.
بله،
یعنی ممکنه ما دوتا فرد داشته باشیم هر دوتا روزی دوبار دوچار حالتهای ریفلاکس بشن، ولی اونی که استرس بیشتری داره و حالت وسواس بیشتری پیدا کرده دوچار احساس درد بیشتری بشه، در صورتی که برگشت ریفلاکس هر دوشون به یک اندازه هست. لذا بعضی وقتا افراد به خاطر اینکه متمرکز میشن روی بیماریشون، همش میرن مطالعه میکنن و همش استراب اینو دارن که بیماری خطرناکی رو بگیرن. بنده اینجا عرض میکنم که بیماری ریفلاکس اصلا بیماری خطرناکی نیست، به هیچ وجه نمیتونه به کانسر تبدیل بشه، خودش عامل سرطان باشه.
بله،
ولی خب میتونیم با رژیم و کارهایی که انجام میدیم جلوش رو بگیریم و این نگرانی افراد هست که باعث میشه، هم باعث تشدید خود ریفلاکس میشه، هم احساس درد ناشی از ریفلاکس رو تو فرد افزایش میده و این افراد معمولا مراجعات مختلف به مطب‌های مختلف دارن برای ریفلاکسشون و مدام همین سوال رو اوائل که نمیپرسن، با بیمار که صحبت میکنی واقعا میبینی که دغدغه‌شون اینه که این بیماری آیا به سرطان تبدیل میشه یا نه و از این میترسن. و خیلی وقتا وقتی برای این افراد آندوسکوپی هم انجام میشه، واقعا آندوسکوپیش برگشته اسید رو هم تو افراد نمیبینید. این به خاطر اون احساسی که ایجاد میشه و فقط 20% افراد هستن که افراد ریفلاکسی که انتهای مریشون یه مقدار سوختگی و زخم پیدا میکنه که این میتونه درجات مختلفی داشته باشه.
بله،
لذا 80% آدمایی که ریفلاکس هم دارن باز میبینید آندوسکوپیشون نرمال هست و هیچ جای نگرانی نداره.
بله، بسیار تشکر دکتر سیبامانی. با اینکه می دانیم که ترشیجات مثلا خوب ترش و شور هستن و باعث تشدید ترشح و اثرات اسید و تیزاب معده می شن، غیر ترشیجات آیا مواد خوراکی و غذایی هستن که باز هم اونا باعث به وجود آمدن مشکل و زیاد شدن اسید معده شون و ریفلاکس به وجود بیارن یا بدتر بسازن؟ چی توصیه هایی دارین برای مردم؟
دقیقاً الان جمله‌ای که من به بیمار میگم همینجا تکرار میکنم، بهشون توصیه میکنم که ترشی نخورن، فلفل، سیر هم پخته و هم خامش رو و پیاز رو به صورت خام استفاده نکنن، انواع نوشابه ها رو استفاده نکنن، نوشابه های گازدار رو.
بله،
و قهوه و شکلات تلخ، به خاطر اینکه قسمت تحتانی همون اسفنکتر رو گشاد میکنن و باعث ریفلاکس میشن میگم استفاده نکنن. میوه هایی که ترش هستن علل خصوص پرتقال و کیوی، یعنی کلا مرکبات و میوه های نارس، اینها رو استفاده نکنن، از چای داغ پرهیز بکنن و پیاده روی داشته باشن در طول.
بله، بسیار عالی. دکتر صاحب، در قسمت پایانی برنامه اگر در مورد افرادی که مریضیشان برگشت میکنن، یعنی خوب میشن ولی بعد دوباره شروع میشه مریضیشان، زیاد هم هستن اینا، اشاراتی هم البته شما داشتین که ممکن درمان کافی نکنن، رژیم غذایی رو مراعات نکنن، روش زندگیشان پر مسئله باشه. شما توصیه هایی داشتین. باز هم میخوایم که اگر نکاتی هست برای افراد شما بفرمایین که شنوندگان عزیز ما استفاده بکنن.
اگه علامت های جدیدی مثل احساس گیر کردن، کاهش وزنی که ناخواسته باشه، حتما باید مجدد مراجعه بکنن، ولی در ابتدا میتونن رژیمشون رو مجدد از سر بگیرن و حتی داروهاشون رو، داروهای کنترل کننده اسید معده رو استفاده بکنن. حالا در مورد استفاده از شربت ما به طور طولانی مدت توصیه نمی‌کنیم به خاطر عوارضی که رو کلیه میتونه داشته باشه، ولی قرص هایی که استفاده میشه و کپسول هایی که برای کنترل اسید معده استفاده میشه، اینا رو میتونن خودشون شروع بکنن و اگر جواب نگرفتن اون موقع مراجعه بکنن.
بله،
ریفلاکس میتونه واقعیتش عوارضی هم داشته باشه که عوارضش میتونه درگیری و زخم توی مری باشه که معمولا اگر بیمار علائمش تشدید بکنه موقع اندوسکوپی تشخیص داده میشه. گاهم میتونن تنگیهای خوشخیم بدن به خاطر اینکه این ریفلاکس مکرر اتفاق میفته، اون قسمت مری حالت فیبروز و تنگی پیدا میکنه و اسمشون هم هست تنگیهای خوشخیم، و میتونه باعث آسم بشن، اختلالات دندانی ایجاد بکنن، باعث پوسیدگی دندان بشن ریفلاکس اگه درمان نشه، ولی احتمال اینکه به سرطان تبدیل بشه واقعا خیلی پایینه. یه اصطلاحی هم هست بهش میگن مری بارت، چون خیلی از بیمارانی که اندوسکوپی کردن و گاهن نمونه برداری شده به خاطر برگشت اسیدشون، این تشخیص توشون گذاشته شده و باعث نگرانیشون میشه. مری بارت توی توضیحش هم مینویسه که تغییر سلولی ایجاد شده.
بله،
ولی این به معنای تبدیل به سرطان نیست، قابل برگشت هست، فقط بهشون توصیه میشه که به صورت دوره اینا اندوسکوپی انجام بدن تا نگرانی هم نداشته باشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار مفید شما. با شما خداحافظی میکنیم. شنوندگان عزیزم به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
حسن همجواری،
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام بر شما. با برنامه حسن همجواری و با موضوع دیدگاه و رایزنی های ایران درباره تحولات افغانستان در خدمت شما هستیم. لطفاً با برنامه این هفته همراه ما باشید. در پی تحولات افغانستان و سقوط کابل به دست طالبان، رایزنی‌های کشورها برای حل و فصل بحران این کشور تشدید شده است. در همین راستا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دوشنبه هفته گذشته در دیدار با یو شیو یونگ فرستاده ویژه وزارت امور خارجه چین در امور افغانستان در تهران با تشریح دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات افغانستان، حمایت ایران از شورای هماهنگی انتقال صلح‌آمیز قدرت در افغانستان را با هدف جلوگیری از هر گونه تشدید خشونت و وقوع جنگ در شرایط جاری افغانستان مورد تاکید قرار داد. ظریف موضوع بیجا شدگان در تحولات اخیر افغانستان و هجوم آنها به سوی کشورهای همسایه را یکی از مهمترین و ضروری ترین موضوعات برگرفته از تحولات افغانستان دانست که خصوصا با توجه به شرایط دشوار همگیری کرونا نیازمند توجه جدی می باشد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در گفتگو با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، امنیت، ثبات و رفاه را حق مردم افغانستان دانست و تأکید کرد ایران برای برقراری ثبات که نیاز نخست امروز افغانستان است تلاش خواهد کرد و به عنوان کشور همسایه و برادر همه گروه ها را دعوت به دستیابی برای توافق ملی می کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که حاکمیت اراده مردم مظلوم افغانستان همواره امنیت ساز و ثبات آفرین بوده گفت، ایران با رصد هوشیارانه تحولات در این کشور و مناسبات همسایگی با افغانستان پایبند است. سخن رئیس جمهور ایران درباره وضعیت افغانستان اشاره به یک نکته مهم دیگر هم دارد و اینکه شکست نظامی و خروج آمریکا از افغانستان باید به فرصتی برای احیای زندگی، امنیت و صلح پایدار در این کشور تبدیل شود.
از دوشنبه تا کابل، از آنکارا تا اشق‌آباد، از بغداد تا تهران، پلی برای همگرایی و همدلی. حسن همجواری، نگاهی به سیاست‌های حسن همجواری ایران و کشورهای همسایه.
بله، با برنامه حسن همجواری از رادیو دری در خدمت شما هستیم و با موضوع رایزنی‌های ایران درباره تحولات اخیر افغانستان می‌پردازیم. واقعیت‌های تاریخ نشان می‌دهد مردم افغانستان همواره در مقابل هر گونه تجاوز و زیاده‌خواهی ایستادگی کردند و متجاوزان از شرق و غرب در مقابل اراده و ایستادگی مجاهدان افغانستان شکست خورده از این سرزمین بیرون رانده شدند. اکنون 20 سال از اشغال این کشور و اعزام صدها هزار سرباز با صرف میلیاردها دلار بودجه می‌گذرد، اما آنچه از این حضور اشغالگران در افغانستان باقی مانده جنگ و ناامنی است. بر اساس گزارش مؤسسه کاست آوار، ایالات متحده آمریکا تا 20 سال گذشته 2 تریلیون و 260 میلیارد دلار در افغانستان هزینه جنگ کرد. آمریکایی‌ها در افغانستان نیز همچون عراق مرتکب جنایت زیادی شدند و در شرایط کنونی نیز که ناگزیر از ترک افغانستان شدند، این کشور را در گردابی از تفرقه و اختلاف رها کردند. علی واحدی، کارشناس سیاسی افغان، درباره اظهارات تازه جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، درباره افغانستان گفت، ادعای آمریکا در مورد افغانستان کذب و دروغ بود و این کشور با شعار آوردن دموکراسی و امنیت به افغانستان آمد، ولی در طول 20 سال گذشته غیر از جنایت هیچ کار دیگری در افغانستان انجام نداد. وی افزود،
آمریکا در افغانستان جز کشت و کشتار و فتنه کاری نکرد. در مسائل ای که بسرم کمک هیچی، تمام معدن و ذخایر طبیعی که حق افغانستان بود اونار به صورت بسیار سریع به اصطلاح چپاول کردن و از افغانستان منتقل کردن، یعنی سرمایه افغانستان کلن اینا تراش کردن. اون ماهیت و استراتژی امریکا نه تنها در افغانستان، متاسفانه در سطح جهانی، اینا هر جایی که رفتن فقط صرف منافع خودش رو مطرح بود، وعده های امتداده صرف وعده های به اصطلاح تو خالی و فقط برای فریب اون ملت و برای خرید به سلام اندیشی جهانی بوده دیگه. کلا مسئله توی کنا چی زمان به سلام اوباما و چی زمان خدمت ترامپ و پیل بایدن کلا موازی جناز در طول این دو دقیق در افغانستان بودن، کاملا یک شعار بوده و یک فریب بوده و خلاف اون چیزی که در کردن متاسفانه اینا در افغانستان عمل کردن. در طول این 20 سال دیگه کلن برای ملت افغانستان آزمایش شدی، به اثبات رسید که امریکا جز به اصطلاح هدف اسلام ستیزی و غارت و چپاول و آسیب زدن به ملت افغانستان و دنباله اون اهداف استراتیجی که خود یعنی برای رو اهداف و منافعش مهمه. اگر منافع و اهدافش در هر استراتیجی که اونا پیش میگرن اگر اون اهدافشان تامین شو، بله ظاهراً ادعای دوستی میکنه، ادعای کمک میکنه، ولی زیر پوشش این ادعای کمک و دوستی و بازسازی و به اصطلاح کنترل مواد مخدر و مبارزه با افراطگری، نه زیر این شعارا اون اهدافی که خودش دنبال میکنه اونا برش مهمه.
همسایه‌ای دارم با بزرگی آسمان و سبزی زمین،
و
با درخشندگی
خورشید.
من همسایه‌ام را دوست دارم.
من همسایه‌ام را دوست دارم.
مردم افغانستان مسلمانند و روی پایه‌های اسلامی پابندند. اصول اسلامی برای آنها بسیار مهمه. هر حکومتی که بخواد برای دلخوشی غربی‌ها و آمریکایی‌ها اسلام را و اسلام گرایی را کمرنگی بکند، بداند که از چشم مردم افغانستان خواهد افتاد. مردم افغانستان اسلام را می‌خواهند و همچنین استقلال را. این مردمی هستند که با نیروی مداخله گر خارجی کنار نمیان. با شوروی ها اونجور عمل کردن. شوروی ها ضربه‌ای که در افغانستان خوردن از کشورهای اروپای شرقی نخورده بودند. مجارستان، چکسلواکی، لهستان، همه اینها شبیه قضیه افغانستان در اونها اتفاق افتاد. یعنی شوروی نیروی نظامی اونجا وارد کرد، لکن هیچ کدام از این ملت ها که اون رو شوروی سابق نیروی نظامی وارد اونجا کرد و تصرف نظامی کرد، این جور ضربه ای رو به شوروی نزده بودن که افغان ها زدن. اینجوری هن افغان ها.
مانده نباشید ای همسایه ها، مانده نباشید ای همسایه ها. آبتون همیشه سر، نانتون همیشه گرم. آبتون همیشه سر، نانتون همیشه گرم.
بله، با برنامه حسن همجواری از رادیو دری در خدمت شما هستیم و با موضوع رایزنی های ایران درباره تحولات اخیر افغانستان میپردازیم. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: دی ماه 97 در سفر به کابل جلسه پرچالشی با رئیس جمهور افغانستان داشتیم. و افزود: سخنان سوزناک امروز وزیر دفاع این کشور، ترجمان آثار اشغال 20 ساله افغانستان توسط آمریکا و عمق نفوذ و تأثیرگذاری واشنگتن در دولت این کشور بود. شمخانی تصریح کرد همچون 40 سال گذشته پشتیبان مردم افغانستان و خواست و اراده آنها هستیم. جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده برای ایجاد ثبات و امنیت در افغانستان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد و انتظار دارد که کشورهای همسایه و منطقه نیز همکاری‌های خود را برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان تقویت کنند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتگوی خبری ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌ها از طریق مفاهمه سیاسی مشکلات موجود را حل نمایند و تصریح کرد در این راستا ایران بار دیگر آمادگی خود را جهت تسهیل حل موضوعات افغانستان از طریق گفتگوهای بین الافغانی و با مالکیت افغان‌ها و همچنین کمک به اجماع منطقه‌ای در موضوع افغانستان اعلام می‌دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین با بیان این که افزایش خشونت‌ها موج جدیدی از بیجا شدگان را در افغانستان به دنبال داشته است، ابراز امیدواری کرد نهادهای مسئول بین‌المللی نسبت به این مسئله توجه جدی نشان دهند. بی تردید در شرایط حساس فعلی ادامه اختلافات درونی و جنگ پیامدهای منفی و جبران ناپذیر برای ملت افغانستان خواهد داشت. افغانستان در شرایط فعلی راهی جز گفتگو و رسیدن به تفاهم بین همه گروه‌ها و اقوام ندارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه این هفته حسن همجواری رسیدیم. در برنامه این هفته به موضوع دیدگاه و رایزنی های ایران درباره تحولات افغانستان پرداختیم. از اینکه با ما همراه بودید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
از علاقمندان به شعر و ادب دعوت میکنم تا با برنامه گلبانگ غزل امروز همراه شوند.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. با یاد آن بی همتا، زمان دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم، در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر بخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود، قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان.